مسائل فرهنگی و افشاگری، بررسی نقش عوامل فرهنگی در افشاگری سوء استفاده جنسی از کودک، بخش دوم. لیزا آرونسن فونتس، دانشگاه ماساچوست، کارول پلامر، دانشگاه هاوایی، مجله سوء استفاده جنسی از کودک، سال 2010، ترجمه گلناز بهگو، انتشار سایت حق کودکی. ارزش‌های مذهبی تاثیرگذار بر روند افشاگری. اگرچه که هیچ کدام از مذاهب رایج از سوء استفاده جنسی علیه کودکان دفاع نمی کنند، اما طیف گسترده ای از هنجارها و انتظارات مذهبی ممکن است افشاگری را با مشکل مواجه کند. به طور مثال، ممکن است از زنان و دختران کاتولیک انتظار برود که در سکوت از سوء استفاده جنسی رنج ببرند. همچون مسیح که رنج مصلوب شدن را تحمل کرد، آنها نیز می باید صرفاً آن را تحمل کنند. اصطلاحات مربوط به چنین امری در زبان اسپانیایی عبارتند از آگوانتراسه، رزیگنارسه و سوبر پونرسه که به ترتیب به معنای شکیبایی، پذیرش و غلبه بر سختی هستند. اینها ارزش‌هایی هستند که کودکان لاتین به خصوص دختران را ترغیب می‌کنند که به جای صحبت کردن و تغییر وضعیتی که در آن مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند، با نیازها و احتیاجات خود کنار بیایند، خود را با شرایط تطبیق دهند و بر سوء استفاده و سختی‌ها غلبه کنند. ضرب المثل مسیحی در ترویج و تبلیغ تسلیم می‌گوید: خداوند هرگز چیزی فراتر از تحمل ما بر ما وارد نمی‌آورد. دختری کاتولیک که از سوء استفاده های جنسی برادرش نجات یافته شرح می دهد که بعد از درمیان گذاشتن مسئله با یک کشیش به او گفته شد که باید اعتراف و طلب مغفرت کند. شاید کودکان با باورهای مذهبی مشخص دست به دعا ببرند که سوء استفاده پایان یابد و اگر ادامه یافت آن را به عنوان سرنوشتشان بپذیرند. مادر کاتولیک یک قربانی چنین می گوید: خداوند گاهی وقتها می گذارد که اتفاقاتی در زندگی بیفتد تا شخصیتمان شکل بگیرد یا ما را به رابطه نزدیکتر با خود بکشاند. من در زندگی خودم، فرزندم و آزاردهندش بخشهایی می بینم که می دانم خداوند هدایت می کند، اما نتیجه فراتر از چیزیست که من در این لحظه قادر به درکش باشم. اعتقاد به وجود پدری تماماً قدرتمند و عاری از خطا در بهشت که قدرت کامل بر مردم دارد، شاید کودک را به این برداشت برساند که هر کسی که نقش پدری را در زندگی زمینیش بازی می کند نیز از حقوقی برخوردار است که هرچه دوست دارد انجام دهد. چنین باوری می تواند مقاومت ایجاد کرده و افشاگری را به شدت سخت کند. اخیراً یک غسل تعمید دهنده به علت اینکه یک سال و نیم دختری 12 ساله را با پارو کتک می زده است محکوم شده است. کشیش این کار را به خاطر ادعاهای دختر در مورد سوء استفاده جنسی توسط ناپدریش انجام می داده است. ادعاهایی که نه تنها کشیش بلکه مادر نیز باور نمی کردند. کشیش که هرگز مورد را به مقامات قضایی گزارش نکرده بود، در دفاع از خود مدعی شد که هضم اتهام سوء استفاده جنسی خارج از توانش بوده است. ناپدری دختر در نهایت به جرم آزار جنسی محاکمه شد. برخی کلیساهای پرنفوذ هنگامی که از سوء استفاده جنسی مطلع می شوند، آیین رستگاری را به جا می آورند که در آن سعی بر بیرون آوردن شیطان یا روح شیطان از بدن دارند. این روش برای کودکان چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ جسمی میتواند ترسناک و تهدیدآمیز باشد. در یک مطالعه بیش از نیمی از کودکان که چنین برخوردی را تجربه کردند، آن را آسیب زننده خواندند. آنها آیین‌های رستگاری به خصوص احضار ارواح را به گونه‌ای توصیف کردند که انگار چیزی شیطانی را به دلیل سوء استفاده جنسی با خود هم می‌کردند. پیروان آیین بودایی ممکن است سوء استفاده جنسی را یک مجازات کارمایی بدانند که به دلیل تخلفی که در زندگی قبلی انجام گرفته پیش آمده است و برای همین کودک و خانواده‌اش را لکه‌دار ببینند. لو سال 2000 در مقاله‌اش که در ارتباط با تجاوز در تایوان است می‌نویسد: چنین نظام اعتقادی بر این باور است که هر گونه رویداد منفی زندگی از جمله تجاوز نتیجه اعمال فرد از زندگی‌های پیشینش است و در نتیجه به منظور جلوگیری از ایجاد چرخه معیوب کارمایی نمی‌بایست مجازاتی برای متجاوز در نظر گرفت. این به معنی تشویق قربانی و خانوادهش برای درمیان نگذاشتن مسئله با مقامات قضایی است، چرا که به این ترتیب به جای اینکه چرخه معیوب کارما در زندگی آینده پایان بگیرد، در همین زندگی به انتها می رسد. در دین یهود تاکید مضاعف بر احترام به والد میتواند کودک را متقاعد کند که نباید در مقابل تعرض مقابله کرد و یا آن را بازگو کرد. همچنین گاهی از ممنوعیت بدگویی علیه دیگران به عنوان دلیلی برای نام نبردن از آزاردهنده در انظار عمومی یاد میشود. با این حال سنت حقوقی تلمود در دین یهود برای طرد والدینی که کودکانشان را مورد آزار قرار میدهند و سخن گفتن در مورد فرد متجاوز در ملأ عام استثناء قائل است. برخی روحانیان مسلمان با استناد به اشاراتی در قرآن از آنها به عنوان توجیه ازدواج کودکان دختر که معمولاً با مردان بسیار مسن‌تر صورت می‌گیرد استفاده می‌کنند که این مسبب بالا رفتن تعداد چنین ازدواج‌هایی در پاکستان، افغانستان و عربستان سعودی است. ازدواج کودکان نه تنها نقض حقوق بشر بین المللی است، بلکه زایمان برای دختران بارداری که هنوز از لحاظ فیزیولوژیک به آمادگی لازم نرسیدند می تواند منجر به مرگ شده و یا صدمات جبران ناپذیری را در تمام طول عمر برای آنها به همراه داشته باشد. کارشناسان نباید این توضیح مبتنی بر مذهب در مورد ازدواج کودکان را برای توجیه تجاوز در جوامع یا خانواده‌های مسلمان به عنوان اصلی بدیهی بپذیرند. بنیانگذاران اصلی کلیسای قدیسان آخر زمان یا همان کلیسای مورمون‌ها بری کام یانگ و جوزف اسمیت چند همسری را ترویج کردند. یانگ و اسمیت هر کدام 12 زن داشتند که سن برخی در حدود 14 سال بود. همسران اسمیت شامل دو خواهر از دو خانواده مختلف بودند که پس از مرگ والدینشان برای مراقبت به او سپرده شده بودند. در هر دو مورد او با دو خواهر ازدواج کرد و ثروت خانوادگی آنها را به ثروت خود افزود. شاخه اصلی کلیسای جنبش قدیسان آخر زمان در سال 1980 تعدد زوجات را محکوم کرد. آنها این کار را به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای رسیدن به استقلال پایگاهشان در یوتا انجام دادند. علی‌رغم این موضوع مردمی که از پیشینه خانوادگی این کلیسا هستند برای چند همسری تجاوز به کودکان و زنای با محارم اغلب از توجیهات مذهبی استفاده می کنند. ادعاهایی که جریان اصلی این کلیسا به طور چشمگیری آن را رد می کند. اغلب ارزش‌های فرهنگی مذهبی به عنوان پوششی برای ستم به دختران و زنان به کار می‌رود. از طرف دیگر مهاجران تازه وارد شاید از انتظاراتی که در کشور جدید از آنها می‌رود تا از دخترانشان محافظت کنند آگاه نباشند و لازم است در این زمینه آنها را مطلع کرد. اگر در یک گروه بزرگسالان و کودکان فکر کنند که ازدواج دختر جوان با مردان پیر مطلوب است، مسلماً انگیزه‌ای برای گزارش این ازدواج یا رابطه جنسی به مقامات دولتی نخواهند داشت. کارشناسان باید توجه داشته باشند که میان ازدواج تشریفاتی که بین دختری جوان و مردی بزرگسال انجام می‌شود با سوء استفاده جنسی دختران بدون ازدواج شکاف وجود دارد. گرچه هر دو در ایالات متحده ممنوع هستند، اما بهره کشی جنسی بدون ازدواج به هیچ وجه توجیه مذهبی ندارد. این مثال‌ها گرچه به اختصار سعی بر روشن کردن چگونگی تأثیر تلاقی فرهنگ‌ها و ارزش‌های مذهبی بر افشاگری سوء استفاده جنسی دارند. هزینه‌های گزارش دادن که در گروه‌های مختلف فرهنگی متفاوت است. در ایالات متحده در مراکز دولتی که موظف به حفاظت از کودک هستند، کودکان آمریکایی آفریقایی تبار و کودکان آمریکاییان بومی به نسبت بیشتر دیده می شوند. دلایلی که مسبب چنین تفاوتی هستند عبارتند از فقر بیشتر، نژاد پرستی نهادینه شده، آمار بالای جرم و جنایت محله و فساد در برخی از جوامع اقلیت، بیکاری فراگیر، دسترسی کمتر به سیستم‌های حفاظتی رسمی و غیر رسمی شامل شبکه‌های محلی و بهداشت و درمان. هنگامی که کودکان بومی آمریکایی، لاتین و آمریکایی آفریقایی تبار از خانه‌هایشان جدا می‌شوند، این احتمال وجود دارد که مداخلات مقامات بیشتر از آنکه جنبه حمایتی داشته باشد، خصمانه باشد. به طور مثال به جای آنکه والدین به مراکز رواندرمانی ارجاع داده شوند، دادخواست‌هایی در جهت فسخ حقوق آنها نوشته می‌شود. پس از جدایی کودکان سیاه‌پوست، بومی و لاتین از خانواده‌های خود، تمایل بیشتری برای باقی ماندن در خانه‌های امن موقت در بین آنها دیده می‌شود. این در حالی است که کودکان سفیدپوست غیر لاتین کمتر رنگ یک خانه دائمی را به خود می‌بینند. تلفات انسانی بیش از اندازه است. این کودکان آسیب پذیر سالها در سیستم های شبه خانواده و خانه های امن سرگردانند تا نهایتاً به سنی برسند که بتوانند از خود به تنهایی مراقبت کنند. این سرگردانی و عدم ثبات آنها را بیشتر در معرض خطر بی‌خانمانی، فحشا و درگیری در جرم و جنایت قرار می‌دهد. تأثیرات نامتناسب سیستم‌های بهروزی کودکان روی خانواده‌های جوامع اقلیت‌های قومی یکی از عواملی است که اعضای این جوامع در افشاگری سوء استفاده جنسی تردید می‌کنند و ترجیح می‌دهند که مسئله را در میان خود حل کنند، چرا که در بسیاری از این جوامع خطر انحلال خانواده و بی‌سرپرست کردن کودکان مسئله بیش از حد عظیم است. آگاه کردن سیستم‌های رسمی از احتمال سوء استفاده جنسی مسبب هزینه است. این هزینه‌ها شامل از دست دادن حریم خصوصی و همچنین از دست دادن حمایت‌های خانوادگی و اقتصادی برای بسیاری از خانواده‌هاست. برخی از مادران مدعی شدند که پس از گزارش سوء استفاده جنسی به مقامات هزینه‌هایی به خصوص اقتصادی متحمل شدند که توسط مسئولین پیگیری نشده است. در حالی که از دست دادن حریم خصوصی ممکن است به عنوان یک عامل بازدارنده فراملی برای مطلع کردن مقامات دولتی محسوب شود، سایر هزینه‌ها بر اساس عواملی همچون مرتبه اجتماعی، قدرت اجتماعی و وضعیت مهاجرت و فرهنگ متغیر هستند. به طور مثال یکی از مراجعین ما یک دختر اکوادوری در ایالات متحده بود که مادر خود را از سوء استفاده جنسی دوست پسرش که از بومیان ایالات متحده بود مطلع کرد. ظاهرا مادر پس از مطلع شدن از دوست پسر خود خواست که خانه را ترک کند. او سپس از وکیل مهاجرت خود پرسید که چه کاری باید انجام دهد. وکیل مدافع ساعتها دختر را مورد سوال و جواب قرار داد که دقیقاً توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده است و آنها پس از هفته‌ها وقفه موضوع را با سیستم‌های محافظ کودک در میان گذاشتند. از آنجایی که دختر مصاحبه با وکیل را از لحاظ عاطفی بسیار آسیب زننده یافته بود، دیگر حاضر نشد که مسئله را مجدد بازگو کند. این مثال نشان می‌دهد که چگونه نگرانی از موقعیت مهاجرت ممکن است مسئله را پیچیده کند و همچنین اگر مصاحبه توسط فردی که حساسیت‌ها را در نظر نمی‌گیرد و آموزش ندیده است انجام شود، منجر به این خواهد شد که کودک مسئله را هرگز با مقامات رسمی بازگو نکند. کودکان عموماً می ترسند که افشاگری آنها منجر به ایجاد مشکل برای خانواده هایشان بشود. بسیاری از کودکان به مددکاران می گویند اگر مجبور باشند که دوباره مسئله را بازگو کنند، هرگز این کار را نخواهند کرد. یکی از قربانیان مکزیکی آمریکایی که از سوء استفاده جنسی نجات پیدا کرده، علت بازگو نکردن مسئله را با مقامات دولتی چنین توضیح می دهد. با چه کسی باید در این زمینه صحبت کنید؟ شما چه تعداد مؤسسه میشناسید که مهاجران غیرقانونی مکزیکی را با وجود تسلط بسیار کم به زبان انگلیسی پذیرا باشند؟ و میدانید که در فرهنگ ما ترس از تبعیض نژادی وجود دارد، ترس از اینکه از کشور اخراجمان کنند و یا از خانواده جدایمان کنند، چون یک فرد سفیدپوست فکر میکند که ما به تعداد بیشماری در کنار هم زندگی میکنیم و یا یک همچین چیزی. بیشتر مردم در این سرزمین فرهنگ و آداب و رسوم مکزیکیان را درک نمیکنند. بله، حتی تصور اطلاع دادن به افراد خارج از اعضای فامیل جدا ترسناک است. در یک مطالعه در شیلی زاغنشینان تشریح می‌کنند که در کودکی در برابر سوء استفاده جنسی که زجرشان داده است سکوت می‌کردند، چرا که در زمان دیکتاتوری پینوشه چنان احساس بدبختی می‌کردند که فکر می‌کردند سوء استفاده جنسی مسئله بی اهمیت است. کودکان در خانواده‌هایی که با مسائل حادی چون بی‌خانمانی، فقر، بیماری و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، ممکن است ترجیح بدهند که سکوت کنند تا نگرانی بیشتری بر روی والدینشان تحمیل نشود. یک هزینه منحصر به فرد دیگری که گروه‌های ستم دیده با آن مواجه هستند، بدنام شدن بیشتر اعضایشان به دلیل گزارش سوء استفاده جنسی است. کتابی شامل توصیه‌های کارشناسان از 8 اقلیت فرهنگی در آمریکا موجود است که به چگونگی برخورد با سوء استفاده جنسی در آن فرهنگ‌ها پرداخته است. کارشناسان جملگی تشریح کردند که کودکان از اینکه افشای سوء استفاده جنسی به موقعیت و سابقه جمعیت آنها آسیب بزند نگران بودند. در واقع گفتگو با غریبه‌ها در این رابطه به معنای سخن گفتن از مسائل شخصی در جمع است. به طور مثال آمریکایی‌های آفریقایی تبار ممکن است در بازگویی آزارهای جنسی تردید کنند، چرا که می‌ترسند این افشاگری مسبب حذف بیشتر آنها از جریان غالب در آمریکا شود. اکراه یهودیان از آشکارسازی چنین مشکلاتی با افراد خارج از فرهنگ با یک اصطلاح ییدیشی تشریح می شود که صراحتاً به معنی وضعیت شرم‌آوری است که غیر یهودیان می توانند از آن به عنوان اصطلاح بر علیه یهودیان استفاده کنند. در فرهنگ‌های اقلیت به اشتراک گذاشتن مسائل خصوصی با افراد خارج از حلقه آشنایان و افراد نزدیکتر ممکن است به عنوان عملی که توجهات ناخواسته و تهدیدآمیز را جذب می‌کند و تمامیت خانواده و جمعیت را به خطر بیندازد دیده شود. خانواده‌های با فرهنگ اتکا بر شبکه گسترده خانوادگی ممکن است با افشای متجاوزی که در بین شبکه فامیلی است تمامی سیستم پشتیبانی خود را از دست بدهند. هنگامی که متجاوز خانواده را در دفاع از خود متفق کند، از دست رفتن سیستم‌های پشتیبانی فاحش‌تر خواهد بود. خانواده‌ها نه تنها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و احساسی پشتیبانی خود را از دست می‌دهند، بلکه از سایر منابع حمایتی نیز محروم می‌شوند. به طور مثال آنها ممکن است حمایت افراد چون مادر بزرگ که از کودک نگهداری می کرده، خاله‌ای که به دنبال کودک به در مهد کودک می رفته و یا برادر شوهری که برف جلوی خانه را پارو می کرده را نیز از دست بدهند. زمانی که متجاوز خانواده را به لحاظ اقتصادی مورد حمایت قرار می دهد، از دست دادن درآمد او ممکن است سبب بی‌خانمان شدن خانواده کم درآمد شود. به علاوه بیمه های درمانی خانواده عموماً به اشتغال متجاوز گره خورده است. هزینه های گزارش دهی که به بدنامی خانواده منتهی می شود بسیار گرانتر از آنند که بیشتر خانواده ها بتوانند تحمل کنند. خانواده هایی که با گروه های مختلف اجتماعی یا با مراکز مذهبی در ارتباط تنگاتنگ هستند ممکن است که اطلاع یافتن غریبه ها از سوء استفاده جنسی را باعث طرد شدن خود از آن گروه ها بیابند. در زوجهای مهاجر این امکان وجود دارد که اگر همسر متجاوز تصمیم بگیرد که بر علیه او شکایت کند و یا حاضر به پیروی از درخواست او نشود، متجاوز او را به بدنامی در جمع هم‌میهنان مهاجر و حتی در کشور مبدأ تهدید کند. موانع ساختاری بر سر راه افشاگری. علاوه بر مسائل فرهنگی که میتوانند بازگویی سوء استفاده جنسی را برای کودکان سخت کنند، عوامل متعدد اجتماعی و سازمانی نیز میتوانند مانعی بر سر راه افشاگری باشند. نگارندگان این مطلب باور دارند که این عوامل بسیار حائز اهمیت هستند و در مقالات دیگر به چگونگی تغییر آنها به تفصیل پرداختند. این موانع ساختاری شامل موارد پیش رو می باشد. نبودن مهارت‌های زبانی در هنگام بازپرسی و مصاحبه، فقدان اسناد به زبان مادری خانواده‌ها، قوانین ناعادلانه مهاجرت، نژادپرستی و سایر تبعیضات، موانع اقتصادی که در بازپرسی و مداخلات تداخل ایجاد می‌کنند، کمبود بیمه درمانی مناسب، مدارس پرجمعیت که در آنها معلمان قادر نیستند که دانش آموزان خود را به حدی بشناسند که سوء استفاده را تشخیص دهند و غیره. هم تغییرات ساختاری و هم تلاش‌های افراد و مؤسسات که در این مقاله به بحث گذاشته شده است ضروری هستند تا به کودکان از تمامی فرهنگ‌ها کمک شود که زمانی که مورد آزار قرار گرفتند افشاگری کنند و زیر فشار دست به انکار نزنند. حمایت‌های فرهنگی از افشاگری. ما مراقبیم این تصویر را ایجاد نکنیم که عوامل فرهنگی و به خصوص آنهایی که بر روی اعضای گروه‌های اقلیت در ایالات متحده تأثیرگذارند جملگی منفی هستند. به راستی همچنان که عوامل فرهنگی می توانند افشاگری را برای کودک مشکل کنند، قادرند آن را نیز تسهیل کنند. پژوهش و ادبیات بالینی اندکی به این موضوع پرداختند. مرکزیت رابطه قوی میان مادر و کودک حوزه‌ای است که سزاوار توجه خاص است و نشان می‌دهد که نه تنها وجودش به ناباوری کمتر و افشاگری بیشتر منجر می‌شود، بلکه می‌تواند بعد از آسیب به نتایج بهتری نیز برای کودکان قربانی منجر شود. گرچه بررسی این موضوع به تفصیل در این مقاله نمی گنجد، اما اهمیت واکنش مادر به ادعای سوء استفاده بسیار مهم است. این واکنش عمدتاً در بستر فرهنگی که رابطه میان مادر و کودک در آن ایجاد می شود شکل می گیرد. عوامل فرهنگی که ممکن است کودک را از سوء استفاده جنسی محافظت کرده و افشاگری را تسهیل کنند عبارتند از عدم تحمل رفتارهای جنسی بزرگسالان با کودکان، ارج گذاری بیشتر بر روی زنان و کودکان، نظارت گسترده خانواده بر کودکان، دخالت مستقیم مردان در پرورش کودکان، روابط نزدیک بین مادران و فرزندان خود، تحریم اجتماعی قوی در برابر سوء استفاده جنسی، دیدن کودکان به عنوان موجودات غیر جنسی، حمایت از کودکان برای صحبت کردن و شناساندن نیازهایشان، فرایند رشد اجتماعی به سمت روابط و فعالیت‌های جنسی با توافق و مشارکت طرف، گفتمان آزاد درباره تمایلات جنسی و همچنین وجود منابع رسمی و غیر رسمی در حفاظت از کودکان. گرچه بدون مطالعات بیشتر در این زمینه متخصصان با اعمالی که امنیت کودکان را در مقابل سوء استفاده جنسی افزایش و کاهش دهند مخالفند. به عنوان مثال برخی ممکن است معتقد باشند که جداسازی کودکان بر اساس جنسیت به حفاظت از دختران می‌انجامد، در حالی که بعضی دیگر جداسازی را به عنوان زنگ خطری محسوب می‌کنند که منجر به شخصیت زدایی از جنسیت مقابل می‌شود و دو جنسیت در تعامل با یکدیگر ناآشنا می‌شوند.